بسم الله الرحمن الرحیم. دست خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، 8 آذر 93.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
آل محمد و لعن علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در مورد بیع بعض من جملت متساویت الاجزاء بود. مرحوم شیخ این بحث رو که عنوان میکنن در دو مقام بحث رو دنبال میکنن. یک مقام در مقام تصویر اقسام این بیع ثبوتن هست و آیا ثبوتن این اقسام اشکالی داره اشکالی نداره. یه بحث دیگه مقام اثبات که اثباتن به کدوم یک از این اقسام باید حمل بشه. در مقام اولی چون 3 قسم ذکر میکنن، یکی این که مبیع ما کسر مشاع باشه. خب ما این قسم رو در موردش بحث کردیم، کلام مرحوم آقای خویی رو در حقیقت اشاعه عرض کردیم و به نظر اون رسیدیم کلام درستی هست با اون توضیحاتی که در موردشون دادیم. من یه نگاهی کردم دیدم تو مسائل فقه هم همون بحثایی که در دراسات هست و مثل پول فقه هم هست، حالا دقیق تمام ریزکاریاشو ندیدم ولی کلیتش همون بحثا بود و با همون نکاتی که توی دراسات هست و مطلب تامیه با توضیحاتی که در موردش عرض کردیم. قسم دومی که مرحوم شیخ ذکر میکنه جایی که مبیع فرد منتشر باشه یا فرد مردد باشه. مبیع فرد است و کلی نیست ولی فرد معین نیست، فرد مردد است. خب یه سری اشکالاتی در مورد این قسم مطرح میکنه که نمیدونم قرار پیش میاد چی پیش میاد. حالا اونا رو من اشکالات این که مثلا از جد شرعنی صحیح هست و صحیح نیست اونو نمیخوام وارد بحث بشم. یکی از اشکالاتش که اشکال معقولیت ثبوتی این قسم هست اون رو اشارهش در موردش بکنم. اون اینه که مرحوم شیخ می‌فرماید که یک اشکال اینجا مطرح شده و اون اینه که ملکیت یک اعتباری هست که یک وصفی هست که یک محل می‌خواد، یک محل معین میخواد و فرد مردد اصلا وجود نداره، نه در ذهن نه در خارج، بنابراین نمیتواند متعلق ملکیت باشه. بعد مرحوم شیخ پاسخ اینجور میفرمایند که ملکیت یک امر اعتباری است و مانعی ندارد امر اعتباری فرد معین تعلق گرفته باشد. من سر درس هستم ببخش. عرض کنم به فرد معین به فرد مردد معنا نداره که ایشون می‌فرماید چون ملکیت امری اعتباری بنابراین مانعی نداره که به فردی که معین نیست تعلق بگیره. خب اینجا یه سری بحثای مفصلی هست در مورد اینکه اصلا فرد مردد وجود داره وجود نداره. من چکیده ای از این بحثا رو که در جای خودش مفصل بحث کردیم عرض میکنم و وارد تفصیلش نمیشم. عادت شما در نکنم. اون اینه که برای فرد مردد یک نحوه وجودی میشه تصویر کرد. حالا نحوه اون تصویر رو هم عرض میکنم به چه نحو باید برش تصویر کرد. اولا حتی اوصاف حقیقیهی مثل علم میتواند به فرد مردد تعلق بگیره. علم لازم نیست متعلقش یک شیء معین باشه، حالا با البته توضیحاتی که حالا در مورد این نحوه تعلق علم یک اجمال توضیح عرض بکنم. ببینید ما گاهی اوقات میگیم جاء رجلون، یک رجل معینی آمده است، ما از اون آمدن اون رجل خبر میدیم، میگیم جاء رجلون. البته ما از خصوصیات فردی اون فرد خبر نمیدیم. اینجور نیست که اگر اون رجل زید باشه ما از اون خصوصیت زیدیتش هم خبر داده باشیم. اون ویژگی های مفرده این فرد که در عالم وجود با اون ویژگی ها از افراد دیگه ممتاز شده، این ویژگی ها در مخبرون عنه ما داخل نیست، ولی به هر حال از چیزی خبر دادیم که اون یک نوع وجود خارجی داره و اون وجود خارجی با تشخص و تعین و فردیت همراه. یه جور یه موقعی ما میگیم جعنی به رجلن، جعنی به رجلن، این رجل یک مفهوم کلیه، به طوری که اگر حتی من امتثال هم نکنم و فردی رو نیارم، این جعنی به رجلن تحقق داره. مقوم جعنی به رجلن این نیست که یک فرد خارجی امتثال بشه تا جعنی به رجلن تحقق داشته باشه. ممکنه اصلا جعنی به رجلن امتثال هم نشده باشه. حالا حتی بعد از اینم که امتثال هم بشه، من زید رو مثلا بیارم یا عمرو رو بیارم، اینجور نیست که آوردن زید یا آوردن عمرو منشأ میشه که جهنی به رجلن به اون زید تعلق بگیره یا به اون عمرو تعلق بگیره. نه، اون وجود خارجی که محقق این امتثال جهنی به رجلن هست، دخالتی در نحوه تعلق طلب به رجل نداره. نحوه تعلق در سر جای خودش هست به یک مفهوم کلی که موجود نشده در خارج تعلق گرفته، به خلاف جاء رجلون. جاء رجلون به یک فردی که در خارج موجود شده و قهرن از یک تعینی برخوردار هست تعلق گرفته، هرچند ما از اون تعین و خصوصیاتش حکایت نمی کنیم، ولی به هر حال فردی هست که موجود در خارج هست و در فرض وجود اون رجل موجود فی الخارج یکی از افراد موجود در خارج، اون افراد به وصف جاء متصف شدن. حالا جایی که من
علم اجمالی دارم که مثلا یکی از مردها، حالا علم اجمالی مشخص‌تر عرض کنیم، زید یا عمر آمدند. این علم اجمالی به چی تعلق گرفته؟ این علم متعلق علم اجمالی آیا مثل جعنی به رجلن هست؟ یا مثل جا رجلن هست؟ کدومشون هست؟ در جایی که قطعاً وقتی من میگم من میدانم یک کسی مثلا اناء شرقی یا اناء غربی یکیشون نجس هست، اناء شرقی یا اناء غربی یکیشون نجس هست، اینجا به یک امر کلی که صلاحیت انطباق داشته باشه بر زید و عمر اینجور نیست. ببینید مثال جعنی به رجلن، اگر من زید رو آوردم مصداق جعنی به رجلن زید میشه، اگر عمر رو آوردم مصداقش عمر میشه. البته من از خصوصیات اون فرد حکایت نمی کردم، ولی به هر حال یک مفهوم کلی هست که صلاحیت انطباق داره بر هر تک تک افراد. می تواند زید باشد، می تواند عمرو باشد، بالفعل ممکن صلاحیت انطباق داره. ولی اگر من گفتم جاء، و اگر من گفتم مثلا زید یا عمرو، یکیشون مثلا نجسن، حالا این مثال رو اینجوری در نظر بگید، اگر واقعا هر دوشون نجس بودن، متعلق نجاس علم من چیه؟ هر دو متعلقش، من به این مقدار که علم نداشتم. بلکه اگر یکی از اینها هم من علم به نجاستشون بعدن به نحو تفصیل پیدا کنم، من علم به نجاست اون شی به خصوصه که نداشتم. اینجور نبوده که علم قبلی من یک واقعیتی داشته، از اون واقعیت مثلا پرده برداشته شده. من به نجاست یکی از اون دوتا به نحو مانعت الخلو علم داشتم، بیشتر از این علم نداشتم. میدانم یکی از این دوتا. حالا این مرحوم ناینی، اینها علم اجمالی رو اینا میگن متعلقش تعلق گرفته به کلی بین این دوتا. بس این هست، کلی صلاحیت انطباق داره بر هر دو فرد. یعنی فرض کنید جعنی به رجلن، زید رو من انطباق کردم، اون بر او حتما منطبق میشه، امر رو برش تطبیق دادم بر او تطبیق میشه. ولی اگر من گفتم یکی از این دوتا نجسه، از یکیشون اجتناب کردم، ممکنه این اون نجس واقعی نباشه. من میدانم اونی که متعلق علم من هست ممکنه این نجس واقعی نباشه، و همین کاشف از اینه که فرق است بین متعلق طلب و متعلق علم اجمالی در این جاها بالوجدان. ایشون میگه عنوان احدهما یک عنوان کلی هست که با امتثال هر یک از اونها محقق میشه. بحث اینه که ما آیا حقیقتش این شکلیه؟ به نحو کلی هست، کلی که میتواند زید باشد و میتواند عمر باشد، میتواند یعنی صلاحیت بالفعل انطباق داشته داره. نه اینجور نیست. اون چیزی که من بهش علم دارم احتمال انطباق درش هست، نه صلاحیت بالفعل انطباق، این دوتا با هم دیگه خلط نشه. من اگر گفتم من میدانم یکی از زید و عمر مثلا یکی از این انا یا اون انا نجسه، اگر واقعا انا زید نجس باشه و من عمر اون یکی انا رو اجتناب کرده باشم، اون چیزی را که بهش علم دارم او رو امتثال نکردم، یعنی اون یک به گونه ای علم تعلق گرفته، یک مدل علمی هست که بهش من وجدانن میفهمم که امتثال نشده. رو همین جهت مرحوم آغازی ها میگه متعلق علم اون واقع خارجیه، متعلق علم اون واقع خارجی هست و علم تعلق علم اجمالی تعلق میگیره به واقعیت خارجی.
تو علم اجمالی
ایشون میگه متعلق علم اجمالی، علم به واقع تعلق میگیره. خب اینجا این اشکال در فرمایش ایشون هم هست که اولا در جایی که واقعیت هر دوشون نجس باشن به کدومشون متعلق هست؟ میگید هر دو، من به این مقدار علم ندارم. میگید یکی از این دوتا، کدوم یکی از این دوتا؟ میگید فرد مردد در عالم خارج که فرد مردد تحقق نداره، در عالم خارج اون چیزی که در عالم خارج هست تعینات خارجیه، یعنی معینات. زید به عنوان یک فرد وجود داره، عمر وجود داره، زید یا عمر در عالم خارج وجود نداره. البته این مفهوم ذهنی به نام زید یا عمر ما داریم، ولی این مفهوم ذهنی ما به ازای در خارج به اون معنا نداره. یعنی در خارج دست بگذاریم این زید است نه زید یا عمر است، اون یکی هم دست بگذاری اون امر است نه زید یا امر است. پس وقتی شما میگید علم اجمالی به واقع سرایت میکنه، به خارج سرایت میکنه، این وجدانن چنین نیست. من تصور میکنم که هیچ یک از این دوتا مبنا صحیح نیست. تفاوت علم اجمالی و علم تفصیلی در نحوه علم است نه در معلوم، در نحوه علم است نه معلوم. توضیح مطلب این که شما علم رو به این معنا تصویر میکنید، علم چیزی هست که از اون واقعیت حکایت میکند، حکایتی که هیچ گونه تردید و ابهامی درش وجود ندارد، حکایت تفصیلی از اون واقعیت خارجی. این تصویر از این جایی هست که علم اجمالی رو در نظر نگرفتید، علم تفصیلی رو در نظر گرفتید. میگید زید عالم است، زید عالم است، زید حکایت میکنه از اون زید خارجی، عالم است رو هم برش بار کردید، میگید عالمیت روی زید خارجی میره. ولی یک سری در بعضی موارد ما در ارتباط با عالم خارج نمیتوانیم مستقیماً آن چیزی که در عالم خارج هست ازش حکایت کنیم. یه سری مفاهیم ذهن انسان اختراع میکنه برای حکایت از عالم خارج، مفاهیمی که متعلقش یک شیء نیست، محکیش یک شیء نیست، محکیش به نحو تردید. شما ببینید، شما فلش رو در نظر بگیرید، یه موقع یه فلش در نظر میگیرید، یه فلش بین عنوان و معنوان در نظر بگیرید، بین صورت ذهنیه و صورت خارجیه در نظر بگیرید، این فلش گاهی اوقات رابطه ای هست بین این صورت ذهنیه و یک واقع خارجی معین. یه موقعی نه، این فلش ما رابطه ای هست بین یک صورت ذهنیه و دو واقعیت خارجیه. ما میخواییم ادعامون این هست که یه همچی صور ذهنیهی داریم و این صور ذهنیه جزء اختراعات عقل هست برای حکایت از اون واقعیت هایی که از نحوه اون واقعیت ها رو عقل انسان نمیتواند به نحو تفصیلی ازش پرده برداره. میگیم زید یا امر عالم است، هاذا الاناء او ذاک الاناء نجس. این عنوان هاذا الاناء او ذاک الاناء متعلقش چیه؟ اینه متعلق خارجیش. پاسخش اینه که متعلق خارجیش هم این اناء است هم اون اناء، هر دو اینها متعلق هستند، ولی نه به این نحوی که از هر دو به نحو تفصیلی بخواد حکایت کنه. یک فلشی هست، یه سرش یک مفهومه، اون طرفش یعنی به وسیله دو تا فلشی هست که هر دو به یک جا میرسن. یعنی این مفهوم ذهنیه به نحو تردیدی از دو تا واقعیت خارجی حکایت میکنند و ما یه همچین چیزی داریم، یک مفاهیمی داریم، یک صور ذهنیهی داریم که از اختراعات ذهن هست در جایی که علمش نسبت به خارج قصور داره، علمش نسبت به خارج قصور داره. مرحوم آقای خویی در بحث اشاعه تقریبا یه چیز شبیه این در واقع قائل شده. اشاعه رو، مالک رو، مجموع دو نفر دانسته نسبت به اون ملک. بعد صحبت سر این هست که هر یک از اینها نسبت به اون شیء یه ملکیت ناقصه برش تصویر میشه، میگه این و این اون شیء خارجی رو مالک هستن. یعنی این دو نفر رو یک رابطه ای هست که یه طرفش دو نفر هستند، ملکیت رو یک رابطه ای قرار داده که مالکش مجموع شریکین هستند، مملوکش یک شیعه. بعد میگن اگر ما بخوایم این مالکیت استقلالی رو که طرفش دو نفر هستند به صورت به طرفی که مجموع هست نسبت به تک تک بخوایم بسنجیم، یه ملکیت ناقصه، یک اعتبار جدیدی به نام ملکیت ناقصه اینجا ناشی میشه. یعنی این ملکیت دو سنخ ملکیت داریم، یه ملکیت تامه داریم، یه ملکیت ناقصه داریم. اگر ملکیت رو اینجا ملکیت تامه در نظر بگیریم، مالک ما این مجموع من حیث المجموعه و مملوک ما این شی هست. اگر ملکیت رو ملکیت ناقصه بخوایم در نظر بگیریم اشکالی نداره، این زید و امری که شریکن، زید مالک این شی هست ولی ملکیت ناقصه، امرم مالک این شی هست ملکیت ناقصه. اجتماع مالکین بر مملوک واحد اگر ملکیتش ملکیت استقلالیه تام باشه اشکال داره، ولی مانعی نداره دو تا مالک نسبت به یک مملوک ملکیت داشته باشن، ولی بالملکیت ناقصه. ما یه همچین شبیه همین تصویر رو در نظر بگیرید. البته اونجا رابطه بین مالکیت و مملوکیت هر دوش در عالم خارج به یه معنا لحاظ میشه، هرچند این یک اعتبار عقلیه، ولی طرف اعتبار اون واقعیت خارجی هست. یک ملکی وجود داره، دو نفر وجود دارن، عقل یک رابطه‌ای بین اینها ایجاد میکنه، اون رابطه اعتباریه، ولی طرفین رابطه در عالم خارج وجود داره، طرفین رابطه در عالم خارج وجود داره. خب در بحث علم اجمالی اون ادعایی که ما داریم اون اینه که علم اجمالی یه رابطه‌ای هست بین من عالم و اون دوتا شی، اونم باز یک نوع رابطه بین یک وجود خارجی هست با دو شی. ولی این رابطه‌ای که بین من عالم و اون دو شی خارج هست، این یک رابطه اعتباری نیست، رابطه‌ای نیست که من اعتبار کرده باشم، حقیقیه. من میتوانم با اون دو شی یک رابطه‌ای داشته باشم، رابطه تردیدیه. یعنی ما دو سنخ علم داریم، یعنی تفاوت بین علم اجمالی و علم تفصیلی در نفس علم است، نه در معلوم. علمی که در علم اجمالی هست با علمی که در علم تفصیلی هست متفاوت. علم تفصیلی محکی معین داره، علم اجمالی دو محکی است و از هر یک از محکی ها به نحو اشاره تردیدیه حکایت میکنه. شما همون تو ذهنتون مفهوم فلشی که قرار میگیره در نظر بگیرید. دو تا فلشی رو که به همدیگه چسبیدند و یه طرفشون، یعنی یه سر فلش به هم چسبیدن، دو طرف جدا شده رو در نظر بگیرید. یه طرف فلش اون مفهوم ذهنی انسان هست، دو تا فلش از این یه نقطه واحد خارج میشه، یکیش به طرف این شی، یکیش به طرف این شی. یه همچی مفاهیمی این ذهن انسان میتواند خلق کند و مانعی هم نداره. این حالا اجمال اون ادعایی که ما در بحث علم اجمالی داریم. بحث اینه که ما آیا در بحث ملکیت فرد مردد یک همچی تصویری میتوانیم ارائه بدیم؟ چون اگر ما فرد مردد رو بخوایم به کلی برگردونیم، خب داخل در اقسام دیگه میشه. ما میخوایم اینجا یک ملکیتی در نظر بگیریم، یه رابطه‌ای باشه که در واقع من مالک نسبت به دو تا ملک، یعنی رابطه داشته باشم. در اشاعه مالک دو تا بود، دو تا مالک بودن، نسبت به اون مملوک هر دو حق داشتن. که البته آقای خویی می‌فرمود که این حقی که اینها دارن به نحو حق ناقصه. یه ملکی، یک مفهوم به نام ملکیت ناقصه داریم. اگر بخوایم ملکیت تام رو در نظر بگیریم، این مجموع نهیس المجموع رو باید مرتبط کنیم با اون مملوک. ولی اگر تک تک شریکین رو در نظر بگیریم، این تک تک شریکین ملکیتشون نسبت به این مملوک ملکیت ناقصه است و اجتماع مالکین ناقصین بر مملوک واحدش کاری نداره. خب این یه جور. ولی یه موقعی هست من مالک یکی هستم، مملوک مردده، مملوک مردده، من نسبت به این یا نسبت به این ملکیت، یک اعتبار عقلایی برای مملوکیت وجود داره که متعلق این اعتبار احدهما باشه. عرض کردیم که ما در واقع در باب علم متعلق رو احدهما نمیگیریم، تفاوت رو در نفس علم میدانستیم و الا اون احدهما در وجود خارجی نداره و متعلق علم ما اون به خارج. ما علم داریم، علم داریم که در عالم خارج مثلا انا نجسه، نجاست وصف خارجی انا هست، وصف ذهنی انا که نیست. رو فرض کن حالا نجاست که یک خودش امر اعتباریه، مثالای واضح‌تر رو میگیم مثلا زید شجاع است، زید یا امر شجاع است. من میدانم یکی از این دو نفر شجاع هستن. شجاعت یک وصف خارجی حقیقیه، حالا اون که دیگه خیلی واضح تر. نجاست رو کمی اون مثالا رو میزنیم برای این که با احکام شرعی نزدیکتر بشه، ولی حالا یک اوصاف کاملا حقیقی رو من علم دارم که زید یا عمرو شجاع هستن، یه نفر اومده منو نجات داده، نمیدونم اون نفر زید هست یا عمرو هست، زید هست یا عمرو هست. من میدونم زید یا عمرو شجاع هستند. اینجا شجاعت متعلق علم من هست، شجاعت کی؟ شجاعت زید به تنهایی نه، شجاعت امر نه، شجاعت جامعه اینها که قابلیت بالفعل انطباق بر زید داره و قابلیت بالفعل انطباق بر امر داره، نه اونم نیست، بلکه شجاعت احده ما به نحوی که این احده ما به نحو تردیدی بر زید و به نحو تردیدی و احتمالی بر امر قابلیت انطباق داره، یعنی خود این در ذات علم ما یک نوع تردید و ابهامی وجود داره. خب سوال این است که آیا یه همچی تصویری در بحث عرض کنم خدمت شما حالا قبل از اینکه این مطلبم بگم، اون فرد مرددی که عرض کردم و اثری که داره در خیلی جاها هم اثرات داره در شهر، در استصحاب فرد مردد بحثاش اثر داره، اونا نمیخوام حالا وارد اون بحثاش بشم. تصویر ثبوتی ما فرد مردد رو که علم میتواند به فرد با اون حالا توضیحی که عرض کردم، در واقع نحوی علم مردد میشه نه متعلق العلم، به نظر ما این علم هست که مردده نه متعلق علم، حالا با اون توضیحی که هست، اون تو بحثای استصحاب فرد مردد و امثال اینا اثراتی داره، حالا اونا باشه، بحث خاصی داره که نمیخوام وارد اون بحثا بشم و اونجا باید بهش پرداخته بشه و حتی تو خود علم اجمالی هم این تحلیل یه دید چیزهای خاصی رو، نتایج خاصی رو به دنبال داره که در مقام پرداختن به اونها نیستم. من فقط اصل اون فکره رو خواستم مطرح کنم. ببینیم آیا در بحث ملکیت ما یه همچی تصویری میتوانیم تصویر کنیم که نفس ملکیت به نحوی باشه که من مالک نسبت به احد الفردین، یعنی عقلا اعتباری برای ملکیت بکنن، به گونه ملکیت رو اعتبار کنن که مملوک من یک شی نباشه، هر دو شی باشه ولی به نحو تردیدی. اونجوری که در بحث علم یه همچی تصویر حقیقی وجود داشت، در بحث ملکیت یه همچی تصویری، من هنوز به این نتیجه نرسیدم که یک امر عقلایی باشه، اشکالی نداره، نه اینکه اشکال ثبوتی داشته باشه، من هنوز یک مثال روشنی که بگیم عقلا اون رو به این شکل تصویر میکنن هنوز به ذهنم نرسیده. حالا بعضی مثالها رو عرض بکنم، اینا رو حالا داشته باشید، چون تصویر این مثالهای شرعی رو گونه های دیگه هم چون میشه تصویر کرد، ولی ممکنه کسی اینا رو مثالهای این بدونه. یه بحثی هست خب تو روایات ما هم وارد شده، کسی که کافر بوده 8 زن داشته، بعدن مسلمان میشه، میگن اختیار داره 4 تاش رو انتخاب کنه به عنوان زن خودش و 4 تاش از زنیت خودش خارج میشه. بحث اینه که در این فاصله مسلمان شدن و اختیار، زنها کدومشون زن این هستن؟ زوجیت تعلق به چی گرفته؟ آیا تعلق به 4 تا از 8 تا به نحو فرد مردد گرفته یا به نحو کلی؟ حالا تو تعبیرات حاج آقا اینا رو همه به نحو کلی فی المعین تصویر کردن، تو نکاح این بحثش هست. ممکنه شخصی بگه نه، این از باب کلی فی المعین نیست، از باب فرد مردد هست. حالا این بحث رو داشته باشید، چون ما حقیقت کلی فی المعین و حقیقت این فرد مردد رو یه مقدار بیشتر توضیح بدیم، در اینکه اونجا اون حقیقتش رو به چه شکل تصویر بکنیم این دخالت داره. یه مثال دیگه ای که میگه که اگر کسی بگه اول ما املکهو فهو حرون، یه همچین نظری کرده که اول ما املکهو فهو حرون و مرادش هم یک فرد بوده که آزاد بشه، خب حالا اون طرف پدرش از دنیا میره، در آن واحد دوتا عبدش منتقل میشه به این، حالا کدومشون مالک هست؟ خب چون یکی رو میخواسته آزاد کنه، تو روایت هست اختیار داره یا قرعه بزنه که هر کدوم قرعه افتاد اون از ملکیت به اصطلاح حر ملکیت خارج بشه و حر باشه. صحبت سر این که قبل از این که حالا اون قرعه رو بزنه در اون حد فاصل، این چه حکمی داره؟ این همین یه سری مثال های این شکلی تو شهر هست که به وسیله قرعه، به وسیله اختیار طرف تعیین میشه. بحث اینه که قبل از تعیین نحوه تعلق اون اعتبار، حالا اعتبار حریت یا رقیت، هر دو طرف قضیه، حالا اون حریتو که مثلا رقیتو شما در نظر بگیرید، لازمه این که اول معاملکو حرون این که من ملکیتم یک ملکیت خاص باشه. این ملکیت به کدوم تعلق گرفته؟ به این؟ به اون؟ این رو یه مقداری باید تأمل کرد. این مثالا رو میخوام بگم چون بعداً تو تحلیلایی که ما در کلی فعل معین ارائه میدیم این مثالها دخالت داره. خب حالا اینو این بحثا رو تأمل بفرمایید. ببینید این بحث مرحوم تو ذیل این بحث که مرحوم شیخ دارن، آیون معمولا این بحثا رو طرح میکنن. من ماشو هم دوستان اینجا بحثایی داره، من ناینی بحثایی داره، من وارد تمام ریزکاری های اون بحثا نمیشم، خب خیلی به تفصیل وارد، ولی سعی میکنم از بعضی از نکاتی که فکر میکنم که بشه در این فرصت کوتاه که ما قراره به این بحث بپردازیم بهش توجه کرد هم چیز نمیشه. شما ملاحظه بفرمایید بحثای مرحوم ناینی اینجا تو این چیزی که اون آقای تعلیقات بر مکاسبی که اون آقای طهوری تنظیم کرده، اون حواشی مختلف مرحوم ناینی و مرحوم شفند حسین و به خصوص این دوتا حاشیه در این بحث خیلی مفید هست. حاشیه مرحوم شفند حسین و حاشیه مرحوم ناینی تو این بحث خیلی سودمند هست. حالا ما در مورد یه صحبتی در مورد حقیقت مرحوم آشپند حسین و اینا، اصل فرد مردد رو میگن به هیچ چیزی تعلق نمیتونه بگیره، نه فرد داره نه چی داره و امثال اینا، ما اونا رو قبول نداریم به اون نحوی که، و ایشون علم رو هم، علم اجمالی رو هم به یه گونه دیگه ای، اصلا در واقع علم کلی اینا میدونن، مرحوم ناینی هم به اون شکل میدونن، نمیگن اصلا مشکل ثبوتی داره، عقلا امکان نداره و امثال اینها، در حالی که وجدانا ما یک مفاهیمی داریم، مفاهیم تردیدیه هست و اینها یه چیزی هست ورای اون تحلیل‌های عقلیش، وجدانا وجودش رو ما درک میکنیم که یک سر مفاهیمی به این شکل وجود داره. حالا ما با تعبیر علم، اینکه تفاوت در علم هست نه تفاوت در معلوم هست و امثال اینها از اونو یاد میکنیم، یه تفاوت‌های بین اون ارزما و فرمایشات این بزرگان وجود داره. من وارد تفصیل اون بحثای اون بزرگان نمیشم. تو بحث بعدی چون از جهت مبانی تفاوتی نداره، یعنی کلی فعل معین، فرمایشات این بزرگان خیلی موثرتر هست. اینی که تو بحث تحلیل کلی فعل معین، فرمایشات مرحوم هاشم حسین و فرمایشات مرحوم ناینی و فرمایش مرحوم شیخ هم که دیروز اشاره کردم، حالا بعد در موردش صحبت بیشتر میکنم، مرحوم آقای عراقی عرض کنم، ای من مرحوم شیخ تعبیر میکنم به خاطر اینکه احتمالاً باید حرفای آقای عراقی هم مأخوذ از ایشون باشه، حالا فرمایش آقای عراقی عرض کنیم، اینها حالا در موردش صحبت میکنیم و ببینیم حقیقت اینها رو به چه شکل باید ثبوتاً بدانیم. و بعد یه مرحله بعدی هست، حالا با توجه به اون تحلیل ثبوتی اثباتاً به چه نحو باید وجود داشته باشه که بعد بیایم تطبیق کنیم به بعد. نه من به نظرم نه عقلاً ثابت نیست و اثباتاً هم مثلا ظهور نداره. نه اون در این که به نظرم اثباتاً ظهور نداره، فکر میکنم یه چیز روشنی باشه که اینا اثباتاً به این شکل نیست. ولی حالا ادامه این بحث رو ببینیم به چه شکله. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. مرحوم نائینی میگن علم اجمالی به کلی تعلق گرفته، به طبیعت به نحو کلی. و خب ما عرضمون این بود که و رو همین جهت ایشون میگن که اگر شما هر یک از این دو فرد رو آوردید به اون مقداری که علم تعلق گرفته امتثال کردید. ما میگیم وجدانن چنین نیست، تصریح میکنه، نتیجه این میگه لازم این مطلب این هست که موافقت قطعیه لازم نباشه، موافقت احتمالی کافی باشه. مثلا نتیجه گیری که میکنه همینه، در حالی که وجدانن چنین نیست. آقای صدرم عقیدشون همینه، آقای صدرم متعلق علم رو کلی میدونن، میگن هر یک از دو تا فرد رو بیارید شما امتثال کردید، در حالی که وجدانن اون چیزی که متعلق ما، حالا هر جور تحلیل میخواید بکنید، چیزی که هست به نحوی نیست که با هر کدوم بشه امتثال کرد. یعنی اگر ما از فرمایش عرضی که خودمون داریم رفعیت کنیم، فرمایش مرحوم آزیا به واقع نزدیکتر هست و فرمایشاتی که مرحوم آقای خویی و امثال اینها مطرح میکن. اما اونا میگن که به واقع تعلق میگیره آزیا، میگه کنه یک واقعی هست که مشروب به واقع به اصطلاح گرد گرفته، ایشون تعبیر میکنه وقت اگر واقعیت مشخص بشه ما میفهمیم که این معلومه ما همون واقع بوده. اینم وجدانن چنین نیست، اینجور نیست که وقتی ما به واقع برسیم معلومه ما مساوی، معلومه ما زیاد میشه. وجدانن اینجور نیست که اگر من بفهمم که علم من اون چیزی که نجس هست زیده، من بفهمم از اول علم من به نجاست این زید تعلق گرفته. نه، علم من بود طرف تعلق نگرفت. این وجدانن این شکلی هست که به واقع مرحوم آقای صدر اینها در واقع اشکالاتی که به کلام مرحوم آقای ضیا هست اونها متعرض میشن، اشکالات واضحی هست که وقتی دوتا هر دو اینها به اسلام اون واقع خارجی هر دوش متصفه به اون وصف باشه چیکار میکنید، نمیدونم امثال اینها، اینا همینجور هم هست، اشکالات به اون مبنا وارده، ولی به خودشون اون مطلب واضح‌تر وارد میشه. مثلا والا سه یا نه دیگه.